أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
به این آیه شریفه رسیدید از سوره علق که می فرماید کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه. در باره لغت کلا، سابقا در ذیل آیه کلا لینبذن فی الحطمه مفصل صحبت کرده بودیم. اونجا گفته بودیم که کلا از یا مرکب میدونن، میگن از کاف تشبیه و لا تشکیل شده. بعضی ها هم قائلن به این که یک لغت بسیط، اما سه معنا برای کلا ذکر شده که عبارت باشه از این که اولین معناش میگن رد و زجر به نسبت قبله، هر چیزی که قبل از او گفته شده لغت کلا او رو زجر میده، او رو رد میکنه، او رو تغییر میده. به عبارتی وقتی که میگه کلا لئن لم ینتهی، قبلش گفته بود که این حضرت مشتتاب ابو جهل علیه اللعنه این پیامبر رو اذیت میکرده، بعد میگه که نباید این کار رو بکنه، این کار رو نباید انجام بده. چرا؟ چون اگر این دست از این کارش بر نداره ما از پیشونی میگیریمش. یه معنای دومش کلا معنای حقا، یعنی دقیقا حقا، واقعا همین درست. مثلا فرض بفرمایید در آیه لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَهُ. بعدش می فرماید كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ. اینجا بعضی از مفسرین گفتن این رد قبل نیست، حرف که حرف خود خداست، داره میگه که حقا همین جوره، نباید زودتر از اون که ما بهت میگیم، لا تو هر بک بهی لسانک، زبونتو نچرخون که بخوای زودتر بکی. یه معنایی هم که نزدیک به این معنای دومه گفتن که معنای نعمه، ای نعم، به معنایی که مثلا در ذیل سوره قمر آیه مفصلی است که توضیح میده که ملائکه چگونن و ما هی الا ذکر للبشر. این چیزی که داریم به تو میگیم اینها همش ذکر برای بشر است. کلا والقمر، نمیخواد رد از قبل بکنه، میگه بله همینطوره، والقمر که قسم به ماه. در منعنفی یک نفر از مترجمین تا اونجا که من دیدم این کلا رو حقا معنا کرده، ما بقیه تقریبا همه به معنای همون رد و هرگز و ابدا و نوعاً هم با این تعبیر که چنین نیست که میپندارند، چنین نیست که پنداشته میشود، اینها این گونه میپندارند. بستگی داره به این که این کلا رو به نسبت کدام قسمت از سخنان قبل بگیریم. اگر بگیم که ارائیت الذی ینها عبدن ازا سلا محور وقت میگه کلا نباید این کار رو بکنه اگه تو دیدی کلا این نباید این کار رو انجام بدی ولی به نظر میرسه که نه این آیه قبل علم یعلم به ان الله یراست آیا نمیدونن که خدا میبینه چون وقت استفهام هم انکاریست معناش این یعنی میدونن خدا میبینه کلا اینجا باید همون حقن رو امرو کنیم علم یعلم به ان الله یرا کلا دقیقا همین جوره حقن همینه میدونن لذا لئن لم ینتهی ما پیشونیشونو میگیریم و میکشیم و اگر منتهی نشن اگه دست برنن به همین جهت فکر میکنم میشه با اون تک ترجمهی که حالا در میان همش هم من ندیدم اون ترجمهی که حقا معنا کرده همدل شد و اتفاقا گفت آیه بسیار با معنای حقا بله درسته همینطوره سازگارتره و این هم از معانی مورد قبول کلمه حق کلاست این نقطه اول نقطه بعدی در لعن در لعن معمول کسانی که تجزیه ترکیب قرآن دارند این لام رو به عنوان ما لام موطئه یعنی لام توطئه لام آماده کردن گرفتند و این لام آمادگی در عرب هست توضیح میدم بشم لام مؤذنم میگن ظاهرن یعنی لامی که اذن میده یا اعلان میکنه اما بیشتر بشه لام توطئه میگن لام توطئه لامیست که اگر بعدش حرف شرطی آمده باشه مثل ما نحنفی که از لئن این شرطی است یا قد آمده باشه یک معنای قسم رو در خودش پنهان داره یعنی وقتی میگه لئن لم ینته لنسفعن بالناصیه یه معنای قسم توش هست که قسم میخوریم که اگر دست بر ندارند ما از پیشونشون میگیریم و میکشیم این لام لامش که میاد و برای بیان قسم البته قسم خودش نمیاد اما لام میاد و او رو زمین سازی میکنه تقریبا تا اونجا که من 4-5 تا از کتاب های تجزیه و ترکیب قرآن رو دیدم و تفسیرهایی که احیانا به این مسئله اشاره دارن همه لام رو لام توطئه گرفتن غیر از مرحوم آقای آدینه‌وند که کتاب ایشون هم کتاب فارسی معاصر تجزیه ترکیب قرآنه که ایشون مصر رو نه این لام لام جاره است و برای تأکید آمده اگر تو وقت توضیح نمیده که اگه لام جاره است جار و مجرور متعلق به چیست اما اثر این انتخاب این مسئله که این لام رو لام توطئه قسم بگیریم یا لام جاره در اون لنسفعن هم معلوم بشه اون وقت سر اون نسفعن هم یه لامه کلا لئن لم ینتهی لنسفعن اون لام بعدی چیست اگه این لام رو لام جاره گرفتیم اونم باید لام تأکید بگیریم که مرحوم آدینه‌وند گرفته کتابش از کلمت الله الاولیا که کتاب شیشلی هم از خوب هم از تجزیه ترکیبیست از زاویه نگاهیش اما اگر گفتیم نه لامش لام قسمه، اون وقت اون لامی که سر لنسفن اومده اون جزای قسمه. در عرب وقتی شما قسم میخورید اون بر باید یک لامی بر سر جزای قسم بیاد که این لام جزای قسمه، چون فرماید قسم میخوریم اگر منتهی نشود دست بر ندارد او را بکشیم از پیشانیش، که این لنسفعنه جزای اون قسم میشه، جواب اون قسم میشه. این که گفتیم اگر لام بیاد و بعدش این شرطی بیاد به معنای همین لام توطئه قسم میشه، در آیات دیگه یه همه هست لئن شکرتم لأزیدنکم، اونجا هم همینو گفتم، این لام هم همینه لئن شکرتم، یعنی قسم میخوریم که این شکرتم لأزیدنکم، اگر شما شکر کنید ما بر شما بیشتر بدیم. یا مثلا لقد قام علی، این لقد لامش میگن توطئه قسمه، یعنی قسم میخورم که قام علی، این معناش مستطیل. و به نکته مهم این که تقریبا هیچ کدام از ترجمه های فارسی، این که میگم تقریبا بیش از 30 ترجمه رو نگاه کردم، معنای قسم رو در این آیه مستطر قرار ندادند و کن از کنار این لام قسم و معنایی که بتونه در خودش داشته باشه گذشتند و هیچ اشاره به این نکته ندارند. مطلب بعدی لغت لم ینته است. لم ینته انتها مثل انبعاث به نسبت بحث از واقع مطالعه است، من نهی میکنم و شما نهی مرا میپذیرید، یعنی تن بهش میدید، من بحث میکنم شما بحث مرا میپذیرید، منبعث میشید، مثل کسر انکسار اینجا هم هست نهی و انتها. از باب افتعال هم هست و بسته به این که معنای نهی رو چه بگیریم اینجا معنای انتها هم عوض میشه. اگر بگیم نهی طلبه اون میشه پذیرش طلب، پندادن به طلب. اگر بگیم نه نهی طلب نیست زجره، زمان که ما در اصول مطرح میکنیم که نهی معناش بازداشتنه نه طلب بازداشتن، اینجوری است که معنای نهی کردم او را این باشه از او خواستم، از او خواستم نکند با نهی کردم فرق کنه، نهی کردم یعنی مانعش شدم، یعنی او جلوگیری کردم نذاشتم این کارو بکنه، نهی کردم یک نوع زجره. اما اگه اینو گفتیم انتها هم به معنای منزجر شدنه، یعنی حالا معنایی که کردن مترجمین گفتن دست کشیدن، باز ایستادن، ممکنه تو فارسی لغت واقعی، من جمع ذهنم مراجعه کردم یک لغتی که بتونه این معنای انتها رو، یعنی من جلوگیری کردم او جلوگیری شد، یه همچین معنای رو بخواد بیاره نیست. لذا اگر بخواد معنا رو درست بگیم لئن لم ینتهی یعنی اگر بازداشته نشود، اگر منزجر نشود، اگر ما که زجرش دادیم او از این کار دور نشود. حالا شاید بهترین لغتی که بشه براش قرار داد همون بازداشته شدن، برکنار شدن، دست کشیدن، حالا یه جون فعله، این توش باید اون متابعه باشه، نوعی انفعال توش باشه. لغت بعدیمون که خب لغت بسیار مهمی است و بحث مهمی هم در خودش داره، بحث نصفعن. خب لام سر نصفعن رو گفتیم، لام جزای قسمه و درش هم هست اون وقت، البته اگه این باشه دیگه جزای اون شرط محذوف شده، چون شرط هم داریم اگر دست نکشد موی پیشانی او را میگیریم، یه دونه میتونه باشه، یکی قسم میخورم اگه دست نکشه، قسم میخورم که موی پیشانیش را بگیرم، دیگه به نوعی جزای اون شرط و جزای قسم در هم تنیده شدن و اون وقت لام در سر جزای قسم میاد و ما بقیش را باید اون جواب قسم بگیریم. اما لغت نصفعن یک بحث بسیار مهمی داره که خوبه البته به طور مفصل به وقت خودش اشته بردازیم، بیشتر بحث جزء مباحث علوم قرآنه. مرحوم آقای معرفت هم این بحث رو در جلد دو تمهید دو سه صفحهی بهش اشاره کرده، خوبم هست، بحث پخته است، البته میتونه تفصیل و توسعه بیشتری پیدا بکنه. و اون این که در اینجا یک خلاف قاعدهی در ضبط شکل گرفته. ببینید نصفن نونش نون تأکید خفیف است، حالا باید به صف از صحبت میکنیم، صف یعنی کشیدن شدید، یعنی گرفتن شدید، که الله باید به خود این لغتش قبض شدید حرف میزن، هست نونش هم که نون اولش که خب نون متکلم معلقه ایره، البته ضبط لأسفعن هم داریم، یعنی قرائت با اسفعن هم داریم که من خدا این کار رو میکنم، لحسن قرائت شده که خب اینم البته حالا خواهیم گفت، حالا همجور دیگه وقتش رسید بگیم، خودش نکته بود که میتونست مجزا بیاد. این جمع به کار بردن ها که ما این کار رو میکنیم، ما این کار رو انجام میدیم، این در لسان قرآن زیاد آمده، بعضی وقتا یعنی من خدا با ملائکم و مؤمنین، کمان که مثلا در جای دیگه ای فرموده فإن الله خدا مولا و جبریل و صالح المؤمنین، اگه شما با پیغمبر نمیایید خدا و جبریل و مؤمنین صالح همه هستند. یک مورد هم هست که به طور کلی در انا انزلناه اشاره کردیم که اونجا مفصل گفتیم، این معل غیر آوردن ها، متکلم معل غیر به کار بردن ها، اینها داله بر تفخیمه، یعنی به جای اینکه فرد بگه من این کارو میکنم میگه ما این کارو میکنیم. تو ادبیات محاوره ما هم هست، به طور عادی وقتی میخوان خیلی خودشونو بزرگ بگیرن یه ما به کار میبرن، در ادبیات قرآنی هم هست. حالا برگردیم به آیه، دو ضبط دیگه بستار، یکی لأسفعن یکی هم لنسفعن، نه که نونش نون تأکید ثقیله بشه، هم لنسفعن نداریم، خب اگه اون بود نوع نوشترش هم به همون صورت متعارف، اما مشهور لنسفعنه با تنوین، یعنی به جای اینکه نون تأکید خفیفه طبق مرسوم ادبیات عرب باید به نون جرد نوشته بشه، اما در اینجا لنسفعن به تنوین آمده و تنوین بر سر فعل آمده، در حالی که ابن مالک گفته بود به نون و تنوین و ندا و عل و مسندن لطف تمیزون حسل، اینجا تنوین آمده و اکثر فعل نشست. خب این محل بحثه که این یعنی چی چای بود. اون مطلبی که گفتم خودش بحث علوم قرآن طولانی است، ما همونجا فی جمله اشاره بهش میکنیم و خودش میطلبه بحث مفصلی رو به پدید بیاره. این اشتباهات یا به تعبیری حالا بگیم اختلافات در نوشتار قرآن زیاد هم هست، یکی دوتا نیست، یعنی ما موارد زیادی داریم که قرآن همین خط عثمانی که الان هم مرسومه و دست ما هست به همین خط عثمانی قرآن رو می نویسن، حروفش و نوع نگارشش به گونه ایست که با آنچه که متعارف عربی می نویسند منطبق نیست. حالا بگیم اشتباه در کتابت یا بگیم که به معنای اختلاف. خب مواردی از این دست، البته در قرآن دو تا نون تأکید خفیف است، هر دو با تنوین آمده، یکی یا نصفاً به ناسی است که ما نحن فیه، یکی هم در سوره یوسف که ولیکونن من الصابرین، اونم لیکونن نون تأکید صغیره نیست خفیفه است، ولی باید دو تا نون پشت سر هم می نوشته، لیکونن با تنوین نوشته. مواردی هم هست، گفتم تعدادش هم کردن شمردن که چی هست. مثلا فرض بفرمایید در آیه دیگه و اذن لآتیناهم من لدنا ذکرا، ببخشید و آتیناهم من لدنا اجرا عظیما، در این اذن که اذن به معنای پس باید با نون بوده، اذن به صورت اذای فجاییه اومده، یعنی اذن با علف تنوینی، اذای تنوین اومده باشه. خب این غلطه، امروزه عربان جور نمی نویستن، از قدیم هم نمی نویستن. یا مثلا فرض کنید صالح المؤمنین که صالح المؤمنین، یعنی مؤمنین صالح، وابش رفته صالح المؤمنین شده، به همه خیلی ها گفتن آقا چطور شد اینجا مفرد شد. در کتابت قرآن موارد زیادی است، اینجوری هم که استقصا کردن ظاهرا یکی دوتا نیست، خیلی زیاده مواردی که حتی یادم من یه مقاله رو توی از این اسنامه های قرآنی بود، نمیدونم کجا گذاشتمش، یادم هم رفت، خیلی هم گشتم بعدها پیداش بکنم، او شمارش کرده بود چیز حدود مثلا 100 خورده مورد از این اشتباهات در نوشتار رو پیدا کردم، حتما بگردیم پیدا میکنیم، من نگشتم با دقت بعدش پیدا کنیم. مثلا فرض کنید به عیدی، به عید الله، عید یه دونه یه داره، منتها در رابطه با خدا که میاد با دو تا یه ثبت شده، ان الله لا یستحیی، باید یه به هم میچسبیده یه جدا میاره، از این جور موارد داره. یه یمه الله یشاء و یسبر، یمهو باید بنویسه، واو نذاشته، یمهو یعنی واو انداخته، یمهو الله باید یمهو الله میشده، این واو نذاشته. اینجا یه بحث مهم نیست، این چی؟ چرا در قرآنی همچه اتفاق افتاده؟ اولین نکته که باید توجه داشت این که آن چیزی که معجزه الهی است صوت قرآنه، کتابتش کار مسلمان بوده که نوشتن، یعنی هیچ دلیلی و هیچ ادعایی بر این که قرآن مکتوب معجزه است و لذا باید خطا ازش دور باشه نیست، یا کاتبی بوده مثل همه کاتبای روزگار ما او بگونه قلعه رو نویسه، طرف البته رو برای تو پرانتز گفته من باید قرآن رو تصحیح کنم، این گفته خر و موسا سعقا، گفته بود موسا که خر نداشت، ایسا خر داشت، پس خر ایسا سعقا، یا مثلا گفته چه غلطنا، گفته بود قرآن که غلط ندرست و درستنا، پس ایش کن. حالا در داستان ما هم این کاتبی بوده غلط نوشته و همین قرآن عثمان هم بوده، همین مونده تو دست ها. هیچ دلیلی برای که بگیم این یه معجزه است نیست. اختلافاتش هست، مسلم هم هست، طبق ادبیات عرب هم غلطه نوع نگارش. این چه منتها دو قول مهم پیش آمده، یکی این که خبانه درستش کنیم، قلوبا غلط درستن، ما درستش کنیم. یه عده میگن نه، نباید درستش کرد، چون اینا به دید شما اشتباهه. اشتباه نیست، این که اینا یه حکمتی توش بوده. مثلا اگه عیدی رو عید الله رو گفته دوتا عید دوتا یه گذاشته، مقصد دیگه خیلی قدرت رو برسون. یا اگه یمه الله رو وارش رو انداخته، میخواسته بگه این بلا فاصله محل میشه، یعنی خیلی سریع دیگه وار رو احتیاج نداره. یه حکمت هایی که مولدت باقیت شدید حرف آخری هاشم حرف های همجوری از باب توجیهات بارده ایست که بعدش درست شده. یه دم میگن که نه درسته، اشتباهه، ولی دست نبادش بزنید، چون این خودش اتفاقا شاهد خوبیست در اینکه قرآن تحریف نشده. یعنی ببینید از همون 10 سال بعد از کتابت قرآن یه دفعه فهمیدن این یمهو غلطه، باید یمهو نباشه، یمهو باشه. همون وقت اما وقتی ما میفهمیم، خب حتما اون رو باقره که این زبان رو براش قاعده بذاشتن، از سیدوه و کسایی گرفته تا شاگرداشون تا بزرگان تا ائمه تو همه اونا میفهمیدن نفت فهمه نباید با تنگیم بنویسن، اما دست نگذاشتش. برای چی؟ برای این که یه شاهدی باشه، برای این که آقا وقتی ما حتی غلطهای کتابتیشو دست نمیزنیم، پس ببینید یه لغت توش این هم ور نمیخوره، همونی که حتی نگرده. یعنی این رو شاهد میگیرن برای این که بگن آقا این دقیقا همونیست که دوره عثمان تدوین شد، یافته شد، جمع شد، کتابت شد و بعد به اقصانوقات جوان اسلام فرستاده شد. همه مبو همون نوشتن، یه نفر هم به خودش اجازه نداد که بیاد بگن آقا این تنوین نباید باشه، باید نون باشه، این رو درستش بکنه. لذا این هم همینجور نگرشته، نگرده این تا حالا که اومده از این به بعد هم با همین صورت بمونه. به همین جهت بعضی قائل هم به این که این رسم عثمانی حالا اسمشه این رو دست نوار بشتن، حرامه. تو خود مقدمه این مصحف هایی که موجوده این بحث هست که فتوای علمای اهل سنت رو میاره به تحریم تغییر دادن در این مقدم. یه دم میگن نه اینجور نیست، تغییرش اشکال نداره، این چه حرامیه، میتونه درستش کنید و اتفاقا هم باید برن درستش بکنن. از این کسایی هم که اون قرآن هستن میگن این که اصلا ربطی به خدا پیغمبر نداره، ضمن این کار اگر هم قرار بود کسی شبهه رو بکنه دیگه از روزگار ما به بعد این شبهه رو نمیکنن که این مقدار همه هست و موجود و منابع هست. کسی اگه شبهه میکنه مثلا مال دوره‌هایی که چاپ نبوده بود، اینا نبوده است. در هر صورت این یه بحث مهم نیست، کتابت‌هایی که با صحیح بیان عربی و صحیح نوشتار عربی سازگار نیست. حالا علت این که این اختلافات هم چرا پیش آمده، بعدیش به خاطر این بوده که واقعا اون وقت نقطه نمیذاشتن، بعضیش این بوده نوع نوشتارشون، عربا خیلی سواد روشنی نداشتن، هنوز اونجوری یک نوع قاعده مندی دقیقی نبوده که حالا همه رو بیان کرسیاشو قرار بدن بدونن چجوری بنویسن بدونن. نه نه نه. اما در رابطه با این لنسفعن و لیکونن که تو سوره یوسف هست، این هم یه نکته دیگه هم گفتن زمنان هم بودن بدونید هیچ ضرری این نوع نگارش با واقع نمیزنه، به خاطر اینکه نون تأکید خفیفه اگر در وقت قرار بگیره باید به صورت آخونده بشه، به زر کسی بخواد اینجا واسه لنصفه هم باید بگه لنصفه آ، و اگر هم بخواد متصل بشه که اون رو همین گونه از لنصفه هم اونم تنوین هم مثل همینه، به زر تفاوتی در قرائتش ایجاد نمی کنه، ضرری به تجویدش نمی زن. این هم پس از این نکته. اما برگردیم به سر داستان سخ. سخ لغتاً به معنای قبض شدیده، البته یه معنای دیگری هم درش هست و اون به معنای سیاه شدن. از سخ لغت در عرب به دو معنای دیگه به کار رفته، یکی رنگ سیاهی است که به سرخی بزنه، یه سیاهی که رگه های سرخی توش داشته باشه، و به خاطر همینم به اون لکه های سیاهی که تو خورشیده عرب میگه سفق. یکی دیگه هم هست به باز و شاهین هم میگن اصفر. چرا؟ به خاطر اینکه اینا مثل نقطه سیاه تو آسمون بودن دیگه، یعنی یک حالت سیاهی که تو آسمون بوده. حالا آیا اصل سفر به معنی سیاهیه؟ اون وقت پس چرا به قبض شدید گفتن؟ چون وقتی کسی که میگرفتن عصبانی میشده، سیاه میشده، نه از شدت عصبانیت. یا بالعکس سخ به معنای قبض شدیده، منتها چرا به سیاهی میگن سخ؟ به خاطر اینکه وقتی که میگیرن این سیاه میشه، رنگ اینو تشبیه کردن به سیاهی. یا اینکه مثل مجمعاییست بگیم نه نه اصلا دو تا مطلب هم با همم بیربطه با همه. من رو آقای مصطفی که معمولا همه رو به یکی برمیگردونه، اینها رو همه رو به قبض شدید برمیگردونه. منطقه مصطفی در اینجا نکته ای داره که به نظر نکته عجیبی میاد، یعنی از نکته درستی شاید نباشه. ایشون میگه خب نصفن به ناسیه، رازو ناسیه حق میزن، یعنی پیشونی شده گیره بکشه، میگه این هم گرفتن ظاهریست، یعنی پیشونی شده در حقه که میگیرن، به خصوص تو حیوانات وقتی شما این موی جلوی که اسب رو میگیرید یا همه رو میگیرید دیگه کار نمیتونه بکنه، همه چیز تو مشت صاحب حیوان قرار میگیره، تو انسان هم همینجوره، این موی جلو رو وقتی سفت میگیرن دیگه طرف کلش رو بالا پایین میکنن، همه طرف در اختیار رو کنن. یکی پس کنترل ظاهری است، یکی هم به معنای کنترل مرکز احساساته، یه ما مرکز احساساتش رو میگیریم. این به نظر حرف درستی نیست، بخاطر اینکه قبلا گفتیم در قرآن ظاهرا مرکز احساسات قلبه، این بعدها امروزه مطرح شده که مغز و جاش جلوی سر و پس کله نیست، این از مواردیست ما در بحث قلب اما اوائل قرآن که شروع کردیم به بحثی کردیم که آیا قلب مغز و عقاید مختلفه. ظاهر قرآن نه که محل عواطف و احساسات و درک و شعور و فهم قلبه و نه این که مغز باشه. پس این نقطهشون رو که دو جا مطرح کرده در کتاب خودش به نظر میرسه نمیشه پذیرفت. اما در رابطه با این صرف فخر از این چهار معنا ارائه میده. نکته اولی که میگه همینه، یعنی بگیرنش، خیلی از پیشونی بگیرن بکشن، پس میگه لن لن ینتهه، اگر این ابو جهل منتهی نشده دست از کاراش بر نداره، ما همچی جلو پیشونیشو میگیریم و خرتشش میکنیم به هر طرفی که میره. دومیش این که گفته نه اصلا این نصفهن رو به معنای قبض نگیرید، نصفهن رو به معنای سیاه کردن بگیرید، یعنی اگر ابو جهل منتهی نشه ما پیشونیشو سیاه میکنیم. اون وقت این به چه معناست؟ یعنی چجوری سیاهش میکنیم؟ یا در آتش سیاهش میکنیم؟ میسوزونیمش تو حال باشیم کنایت از اینکه میدازمش تو آتش. یکی هم اینکه تحقیرش میکنیم، یکی سیاه کردن و نه تحقیر کردن دیگه. یعنی اینکه ما یه سیاه میکنیم صورتشو، حالا هم نور ازش میره هم صورت سیاه کدر رو میگه بیدا میکنه و اگه نخواد این کار به حرف ما گوش کنه ما تحقیرش میکنیم. یک کنایه دیگه یه میتونه توش باشه و اون که میگن ابو جهل موی جلوی سرش هم رنگ میکرده هم مجعد بوده و این داره میگه ما موش رنگ میکنیم براش، که تعبیر لطیفیه. میگه اگه گوش به حرف ما نکنه دیگه ما رنگش میکنیم، دیگه خودش راضی نیست ماش رنگ کنه، ما سیاهش میکنیم، ما ناسیهشو ما موشو سیاه میکنیم، که یعنی یا به آتش میسوزونیمه یا ما سیاهش میکنیم، ما تحقیرش میکنیم. که اگر این بوده باشه، علیات بغرازی هم با یه لایت لعله میگه که این ترجیح میکرده و این میومده، شاید این مطلب خیلی لطیفی باشه، نکته خیلی لطیفی توش هست. این هم معنی دوبه هایی. معنی سوم این که بگیم نه اصلا سخت به معنی ذلیل کردن، که ما ذلیلش میکنیم، نه به کنایه ها، به کنایه تغییر ذلیل کردن بود. اون میگفتیم سیاهش میکنیم، معنای لازمش این بود که چکارش میکنیم؟ ذلیلش میکنیم. اما اصلا معنای اصلا سخت یعنی ذلیل کردن، این هم یه معنی. چهارمین معنایی هم که براش فخرازی مطرح کرده، گفته آقا اونو علامت گذاری میکنیم. ببینید در عرب علامت گذاری نشانه برده بودن، از غریت و آقایی آمدن بیرون، حیوانات رو علامت گذاری میکردن، عبید رو همین کار میکردن. در یه جای دیگه در قرآن داره سنسل و علال خورتون، ما بینیش رو علامت میذاریم، داغش میکنیم. این هم لنصفعن به ناسیه، میگه ما میاییم تو پیشونیش داغ میذاریم، یعنی میفهمونیم به همه دنیا که مولا کیه عبد کیه. این ادا اصول در میاره بر ما، پیشونیش رو داغ میکنیم، پیشونیش رو علامت گذاری میکنیم، پیشونیش رو سیاه میکنیم، به معنی این که مهر رو میکنیم توش. خب این به چه معناست؟ ببینید قصه ابو جهل، البته این چیزی که گفته شده تو منابع ما در رابطه با امیه گفته شده، ولی خود فخرازی در رابطه با ابو جهل هم بیانش میکنه. قصهش خوبه، حالا قصه بگیم و مقدار روز و مارم از اون روزم نداره همش را مطلقی. ظاهرن پیامبر وقتی که سوره الرحمن نازل شده به اصحاب گفته کی میره این را بخونه. عبدالله از مسعود بچم بوده، کوچیکم بوده، میگه من میرم. دو سه بار پیامبر رو بقیه میگه کسی دیگه میره، کسی دیگه نمیره، ظاهرن عبدالله از مسعود رو میشونه رو شونه خودشون و میرن که الرحمن رو بلند بلند از اون بالا بخونه. عبدالله از مسعود که داشته بلند بلند این رو میخونده، ابو جهل بلند میشه چنان میزنه تو گوشش که گوشش سوراخ میشه، پاره میشه، حدش بگوه باید. این میگذره تا روز بدر. عبدالله مسعود چون کوچک بوده جنگ نرفته بوده، پیامبر بعد این جنگ میگن خب حالا برو تو این کشته هایی که بودن تو ثواب اونا رو میبری. اون میره تا میرسه به ابو جهل، میبینه ای ابو جهل اینجا افتاده، میترسه داره جلو چون ملکلش گنده بوده، میگه نکنه این بلشت اونا رو بزنه زمین. این با نیزه‌ای که دستش بوده قرار میده روی بینی، یا حالا بعضا میگن روی این منخرش روی گردنش فشار میده، میبینه نه این یا حالا مرده یا یه توانی نداره و میره بعد سرش رو جدا میکنه. سرش رو جدا میکنه، اون قبل از این که سرش جدا بشه ابوجهل زنده بوده، اونجا برمیگرده میگه به پیامبر بگو با اسم خودش که در دوره حیات کسی از من نسبت به تو دشمن تر نبود، الانم که دارم میمیرم ابد از اون ناس به تو هم. عبدالله ابن مسعود سر رو میبره، میبینه سر سنگینه، یک تنابی میاره میندازه به گوش این و سر رو میکشونه طرف پیامبر و یک از سرم به پیامبر میگه. پیامبر میگن عجب فرعونی اشد من فرعون موسی. این ابوجهل که فرعون من بود از فرعون موسی خیلی بلاز و شدادتره، چون آخرش گفت آمنتو، اینو آخرش هم نگو آمنتو. بعدش میگن که این شکل اوزانی که ابن مسعود میکنه این جزار اون شکل اوزانی بود که در موقع سوره الرحمن ابوجهل به نسبت ابن مسعود گفت. اون وقت این که میگن قرآن اینجا اول کار تو همون سوره علق گفته که لن لم ینتهه لنسفعن به ناسیه، این اشاره به همین نکته داره که در بدر اتفاق افتاد، نه قیامت. قیامت جای خودشه، اگه این منتهی نشه، گوش نکنه، بازداشته نشه، ما تو همین دنیا او رو از ناسیهش میگیریم میکشیم با اون تنابی که به گردنش کشیده شده یا حالا به گوشش کشیده شده. اما قصه لغت آخر این آیه هم بگیم، لغت آخر آیه ناسیه است. ناسیه به معنای این قسمت بالای پیشونیه که رستنگاه موست. اینجا رو توجه بکنید، از عبرود ها جایی که مو در میاد عرب بشنگه جبهه، به دو طرفش میگن جبین، زیر جبین رو بهش میگن صدق که این گیجگاه باشه که جای رستن در مرگهای ذره پایین ترش رستنگاه ریشه و یه میای ریز بغل گوش داره. اون وقت بالای جبهه که اون اولین جاییست که مدر میاد به اون میگن ناسیه، به خود موشم میگن ناسیه، یعنی هم به موی که در اونجاست میگن ناسیه، هم به جای رستن مو میگن ناسیه. دو طرف این ناسیه را هم بهش میگن نزعه، این جایی که معمولا زودتر مو میریزه انزع میگن طرف شده، این دو طرف موهاش ریخته، این جایی که معمولا اول شروع میکنه به ریختن مو بعد یواش یواش طرف روشن فکر میشه کلی کله میریزه، این اولش که میریزه به اونا میگن نوزه. پشت سرم که میگن قفا. پس ناسیه که جمعشم نواسیست، از بعضی از نسرور گرفتن، مرحوم آقای مصطفی میگه هم از نسرور است هم از نسرور، اصلش هم ابریست لغت که وارد عربی شده. این دو لغت یا یک لغت، این به معنای اون رستنگاه اولیه مون در پیشانی است. در قرآن هم سه چهار بار به کار رفته. ما خیلی معنی دیگه ازش بکنیم، آیا دقت کنیم، در قرآن یک بار به کار رفته که فیاخذ به نواسی و لغدان، از سوره الرحمن چون بار منفی داره. یه جای دیگه ای داره که همین لنست فهم به ناسیه، اونم همینجوره، هر دو بار منفیه. یعنی در هر دو اینها چند نما میگیریم و باباشونو در میاریم. حالا لنست فهم به ناسیه همینجوره، یکی هم که همون و یه عرف المجرمون به سیما هم و یه اخذ به نواسی و لقدام، که تو پرانتز بگم این سیما رو به سیه مترجمی از مترجمون خبره ما معنا کرده صورت. سیما در فارسی یعنی صورت، صدا و سیما در عربی یعنی تمایز. در البته آیه دیگه به کار رفته که سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، اونجا میشه از باب فی وجوه هم مطلب رو معنای صورت گرفت، یعنی تمایز آنها آن است که در صورتشون اثر سجود دیده می شود. اما در اینجا و دو عرف المجرمون به سیما هم به این نیست که مجرمین به صورتشون شناخته می شن، مجرمین به تمایزاتشون شناخته می شن. حالا تمایزاتشون ممکنه از باب اون آیه بگیم مثلا اینا اثر سجود دارن اونا اثر سجود ندارن، ولی سیما به معنای صورت نیست. تو فارسی صورت، این تو عربی مترجم بزرگی هم مترجم بزرگمون این آیه رو نگاه کنید برشته گفته به صورتاشون شناخته میشه. حالا در اینجا در هر دو آیه فلو خذاب نواسی و الاقدام، یعنی ما هم از کله میگیریم هم از مچ پا. یا در اون آیه که همین آیه خودمون لنستن به ناسیه پیداست بخواد بابای ابو جهل درات این کار میکنه. اما یه آیه دیگه ایست در سوره هود، داستان حضرت هودو که بیان میکنه، اونجا میگه ما من دابتن الا هو و آخذون به ناسیت ها، هیچ دابه نیست مگر اینکه خداوند آخذ به ناسیه شه. ببینید اخذ به ناسیه که فکر میکنم امروز که آقای امیری داشت دعا رو میخوند تو این دعای روز نهم هم همین تعبیر آمده بود. اخذ به ناسیه به معنای اینه که اون مالک این شده، یعنی تحت قدرت ما بیاره. کنایه است از این که او تحت قدرت ماست. وقتی ما میگیم من ناسیش رو گرفتم، این در قدرت من میاد. حالا این که بعد در قدرت من میاد من او رو چه باش میکنم، اونه لوازم دیگر کلام. چون ما من داد بطن الله و آخذون به ناسیت ها دیگه میخواد بگه همه یا با هایی عذاب میکنه. اونجا هیچ که نگفته لنه اینه که همه دابه ها رو بخواد عذاب بکنه. این به دلان اینه لنصفهم به ناسیه، یعنی ما او رو به زیر قدرت میکشیم، ما او رو به زیر سیطره در میاریم. حالا داغش میکنیم با اون بیانی که فخرازی گفته بود، سیاش میکنیم با اون بیانی که فخرازی گفته بود، یا نه اصلا کنایه است از این که آقا وقتی حیوانات رو میگرفتن این موی جلوی اسب رو که سفت بگیرید نمیتونست هشون رو بر بکنه، تحت قدرت قرار میگیره. پس اگه این رو بگیم اون وقت میشه لن لم ینتهی، اگر ابو جهر منتهی نشود ما او رو به زیر سیطره در می آوریم، به زیر قدرت در می آوریم، پیشونیش رو می گیریم، شدیدن هم می گیریم. اما به معنای چی؟ به معنای این که او رو آدمش می کنیم. این رو بالاخره عبد ماست، می کشیمش که حالا این آشاره به همون بعد رو باشه که دست آخر به قدرت عبدالله بن مسعود در آمد، یا این که اشاره حالا به آخرت بشه اگر اون مطلب رو، چون مطلب عبدالله بن مسعود رو امیت ابن خلف هم حالا بالاخره وقتی که میخواست بکشدش که نمورده بوده هنوز که حاضر در این آیه شریفه ادامش ناسیتون کاذبتون خاطعه که ادامه شنشالله فردا.